خورشیده و ستاره در دنیا تبدیل بشه. فصل سوم خانه‌داری در اوج، فصل چهارم حال خوب خانه‌داری و فصل پنجم رفتارهای خانه‌داری. اسم کتاب رو مجدد عرض می‌کنم، حال خوب خانه‌داری، سرکار خانم فرانک کلاوی این کتاب رو به تألیف رسوندن. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای قنبری بزرگوار. این کتاب هم نسخه الکترونیکی داره؟
بشنوندگان عزیز هم میتونن این کتاب رو تهیه بکنن از سکوهای کتابخانه الکترونیک.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از بزرگواری شما، کتاب خوبی که بهمون معرفی کردید و از اینکه هر هفته ما رو همراهی میکنه. آقای قنبری خیلی پیامک برای ما میزنن، توی نظرسنجی ها اعلام میکنن، اسم شریف شما رو میارن، ازتون تشکر میکنن بابت کتاب های خوبی که انتخاب میکنید. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشید و این ارتباط مداوم باشه.
نظر لطف عزیزانه و من از همینجا از همه عزیزانی که تاریخ هستند و به دنبال کتاب و ارتقای دانش و داناییشون هستن تشکر میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. خدا بدش.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده برنامه تورنج هستید. امروز موضوع زن خانه نشین یا زن خانه دار موضوعی بوده که خیلی از دوستان شنونده بودن، پسندیدن، پیامک‌های زیادی برای ما ارسال میشه، به ویژه با تبیینی که مقام معظم رهبری در این خصوص داشتن. نظر خیلی یارو به خودش جلب کرده. دوستی به نام خانم مهسا برامون پیامک زده و گفته این که میگن زن خانه دار بیکاره به خاطر فقر فرهنگی که در قدیم وجود داشته. اگه خودمون رو یه روز جای یه زن خانه‌دار فرض کنیم، متوجه میشیم که زن خانه‌دار یه شغل تمام وقته. از کودکی شغلی برای ما تعریف شده که پشت میز نشینی بوده که طبق وظایفش عمل میکرده، اما این کم لطفیه که خانه‌داری رو با مجموعه از این وظایف شغلی در واقع فاصله بدیم و خانه‌داری رو یک شغل تمام وقته بدون حقوق باید بنامیم. خانم دکتر افضلی، نظر شما چیه؟
موافقم با این بزرگوار. شغل رو متاسفانه ما کاری تعریف میکنیم که درآمد بهش اختصاص پیدا میکنه.
شاید درآمد رو هم فقط میخوایم محسوس ببینیم.
بله.
وظایفی که یک مادر و یک بانو در خانه انجام میده شاید به صورت مادی دریافت نکنه حقوقی ازش، ولی خب مزایای زیادی میتونه داشته باشه. میشه از پیامدهای مثبت خانه‌داری در خانه‌های ایرانی برامون بفرمایید؟
اصلا خانه‌داری درآمد پنهان برای خانواده ایجاد میکنه. همونطور که عرض کردم، شما به جای اینکه هزینه صرف بکنید دارید هزینه ها رو ذخیره میکنید، در حقیقت دارید ارزش آفرینی میکنید. و یک خانوم خانه‌دار اگر فرد ماهری باشه، ببینید ما اصلا موافق این نیستیم که یه خانوم خانه‌دار هیچ چیزی یاد نگیره، هیچ مهارتی نداشته باشه. اتفاقا باید انواع اقسام مهارت‌ها رو کسب کنه. یکی از مهمترین مهارت‌ها تربیت فرزنده، چون بهترین مربی هر کودکی مادرش هست.
دقیقاً در همین ارتباطم از خرمشهر برامون پیامک زدم و اشاره کردم به این موضوع که بزرگ کردن بچه‌ها و مهیا کردن فضای آرام برای خانواده و از طرفی رسیدگی به نظافت منزل و تهیه غذا در خانه‌داری خیلی مهمه که یک زن خانه‌دار در واقع وظایفی داره که به چشم نمیاد. شاید برای همه عادی شده و به نوعی این عادت بودن برای مادر هم باعث شده که کمتر به مهمترین شغل خانه‌داری که تربیت فرزندان هست توجه بکنیم. خانم دکتر لاریجانی، برامون بفرمایید که تربیت فرزندان و در واقع اون اثرگذار بودن یک زن خانه‌دار چقدر در جامعه امروزی میتونه کارگشا باشه؟
دوستانم اینجا به بیانات امام خمینی رحمت الله اشاره بکنم. وقتی ایشونو ما در نقطه نظرشون نگاه میکنیم به حوزه تربیت زن، یه دایره قلمروی گسترده‌ای از توانمندی زن ایشون متصورن که سفارش هم میکنن در بیانتشون، تربیت زن، خودش، خانواده و جامعه. یعنی یه زن قادر جامعه رو تربیت کنه. شاید واقعا این موضوع برای ما الان انتزاعی باشه، بگیم که مگه میشه، ولی ایشون به واسطه در واقع فهمی که داشتن، در واقع ایشون فیلسوف هم بودن دیگه، از فلسفه ملا صدرا اینو استعاره کردن، برای واقع استفاده کرده بودن و این باور رو به زنان دادن که فارغ از این که اول باید خود را تربیت کنید، فرزندان، خانواده و جامعه، یعنی گسترش بدید. خب این بحث تربیتی، یه بحث تربیتی که ما تدریجیه، یه فرآیند تدریجیه ناشی از شناسایی، رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان و حتی خود مادر. این قضیه به جز زبان لین، فضای آرام در واقع درون خانواده و با عشق ورزی بی دریغی که یه مادر داره، غیر از این امکانش وجود نداره. میدونیم که مادرها بدون این که اصلا توقعی داشته باشن از اعضای ارکان خانواده، اعضای خانواده، کسی که باشون ارتباطن، بی دریغ مهر می‌ورزن. این فرایند تربیتی احتیاج داره به چنین شیوه و روش اجرایی. اگر که غیر از این باشه، ما انتظار در واقع نتیجه نباید داشته باشیم. یه مادر ذاتن، فطرتن برای این موضوع آمادگیشو داره. بعضی از مسائل رو ما حکمت و فلسفهشو درک نمی کنیم، ولی اون رو به عینه داریم در جامعه، نه فقط جامعه اسلامی خودمون، در سطح دنیا داریم می بینیم که مادر تنها نقطه توجه جوامع و دول برای تربیت فرزند درون خانواده است.
خیلی متشکرم. در همین ارتباط سخنان مقام معظم رهبری رو داریم و قطعا شما بزرگواران هم شنیدیم که خانه‌داری می‌فرمایند یعنی خانه رو داشته باشید، در کنار داشتن خانه هر کار دیگه‌ای که از عهدتون برمیاد و میل و شوقش رو دارید میتونید انجام بدید، منتها همه در ذیل خانه‌داری. اگر چنانچه یه جایی کاری دایر باشه بین این که جان این بچه حفظ بشه یا کار در اون اداره انجام بگیره، مسلماً جان فرزندتون و این بچه مقدمتره، در این تردیدی نیست. یعنی هیچ زنی تردید نداره که اگر در خانه اتفاقی بیفته و جان کسی در خطر باشه، فرزندی در خطر باشه، مطمئناً مهمترین موضوع تربیت و حفظ خانواده است. بنابراین ما در واقع از نگاه مقام معظم رهبری باید بگیم که خانه‌داری یعنی اصالت دادن به خانه در عین فعالیت در جامعه. خانم دکتر افضلی بزرگوار، میخوام برامون بیشتر توضیح بدید، راهنمایی بفرمایید که از بعد اجتماعی اگه به این موضوع نگاه بکنیم، اون تغییر باورهای ملی و مذهبی، اون فاصله گرفتنی که احیاناً باعث شده که دختران جوان ما از ازدواج فاصله بگیرن و یا نگران باشن و حراسی داشته باشن که از این که ازدواج ممکنه مانعی باشه برای پیشرفتشون و برای رسیدن به اهداف بزرگشون، در این خصوص بیشتر ما رو راهنمایی بفرمایید که چطور میتونیم پاسخگوی این بزرگواران باشیم.
خب توی حالا فضای اجتماعی که ما الان داریم زیست میکنیم، میخوایم خودمون کنشگر فعال و کنشگر مستقل باشیم. یعنی من میخوام خودم به عنوان یک سوپرمن حضور داشته باشم و تأثیر اجتماعی داشته باشم، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم به افراد اثرگذار، من میخوام حالا اینجا از مادر سردار سلیمانی یاد بکنم که ایشون یک خانوم خانه‌دار بوده، در این حال فرزندی تربیت کرده که اثرگذاریش رو شما ببینید در سطح بین المللی بوده. و حالا من که شاغل هستم، هر شغل مهمی هم که داشته باشم، ممکنه اون تاثیرگذاری که با تربیت یک فرزند مؤثر میتونم داشته باشم هیچ وقت این ایفا نشه. البته ما این رو نفی نمی کنیم که خانوم ها باید از استعدادها و توانمندی هاشون بهره گیری کنن، طبیعتاً وقتی ما فضای ادامه تحصیل رو داریم، فضای اشتغال رو داریم، هر خانومی که قدرتی داره که میتونه کاری انجام بده که اثرگذار باشه، باید این رو به منصه ظهور برسونه. اما واقعاً اینها با زندگی خانوادگی در تضاد نیستن. ما چند بعدی باید خودمون رو در نظر بگیریم. قطعا خانومی که فقط تمام وقتش رو صرف فعالیت اجتماعی بکنه، از زندگی خانوادگیش دور بشه، در یک برهه‌های از زندگیش احساس خلأ خواهد کرد. پرورشگری، تربیتگری یکی از ابعاد وجودی خانوم ها هست، به صورت فطری بهش گرایش دارن و وقتی این رو انجام ندن احساس خلأ خواهند کرد و در ادامه زندگی طول عمرشون هم به خانواده نیاز دارن. حتی اگر منفعت طلبانه هم نگاه بکنن، زندگی خانواده یک نیاز فطری ما هست.
بله. خب خانم دکتر لاریجانی بزرگوار، میخوایم از زبان شما بیشتر بشنویم که چقدر اعضای خانواده میتونن مکمل همدیگه باشن. دوستی به نام آقای حسنی از کرج پیامک زدن و نوشتن البته که همراهی اعضای خانواده به خصوص همسران بزرگترین و مهمترین ارزش ها در خانواده است که سختی های زندگی رو برای طرفین هموار میکنه. بنده و همسرم با این روش هر دو پس از ازدواج تحصیلات عالیه رو کسب کردیم و پشتیبان همدیگه بودیم. همه میتونیم از فرصتی که برای آموزش وجود داره در خانواده هم بهره ببریم.
مرسی از مشارکتشون و اینکه این سوال ایشون ذهن من رو به این سمت بردش که ما الان در جامعه زندگی میکنیم که اگه یه خانومی صرفاً تقاضای اینو داشته باشه، مادر در واقع خانه‌دار صرفاً تقاضای اینو داشته باشه که تحصیلات دانشگاهی داشته باشه ولی از بابت تحصیلاتش انتفاع نداشته باشه، در واقع الورزی داشته باشه، هیچ مانع اجتماعی وجود نداره. بلکه اتفاقاً در عرف جامعه از یه زنی که بخواد بیاموزه، فعال باشه و حتی اون قسمتی که فکر کنید که حضور اجتماعیش بدون منافع مالی باشه استقبال میکنن، فرمایش کردن که زنان ما الان در واقع محافل و کمیسیونهای مدنی شرکت میکنن و انتفاع مالی مد نظرشون نیست. بله. صرف شکوفایی در واقع فردیشونه و این که میتونه از خودشون بذل بکنن به جامعه، حتی به جامعه، این مورد نظرشونه. حالا یه زنی فکر کنید فقط توی قلمروی گسترده‌تری از خانوادهش حضور داشته باشه بدونه که تمنایی داشته باشه و مطالبه کنه، 100% سایر اعضای خانواده هم باید در تعامل مثبت باهاشون باشن. الان ما تو همین لحظه که هستیم زمان امتحانات بچه هست. اگه یه مادر بخواد موضوعات بیرونی رو بر منافع مصلحت و موفقیت های فرزند ها اعضای خانوادهش، حالا فرزندی که دانشگاهی هستن و غیره، رجحانی برش قائل بشه، 100% نسبت به خصوصیت های مادریش باید کمی بازنگری بکنه. بله، مقام معظمین فرمودن که خانه‌داری در واقع جدای از بازتولید همین خصوصیت های زنانه نیست، اینو تقویت کردن و به جز تعامل احسن از خانواده که تشخیصی هم هست، اتفاقا ممکنه که یه زمانی فرزندان با مادر، همسر با مادر و متقابلا، یک سویه نیست دیگه. ما تو جامعه زندگی نمی کنیم که یک سویه باشه، بلکه تعاملیه و اعضای خانواده در یه دایره ارتباطی مؤثری همه با هم دست به دست هم میدن و موضوعاتی که در اون لحظه اولویت خانواده هست رو به جامعه عمل میرسونن.
همینطوره که فرمودید، مقام معظم رهبری فرمودن که در اسلام نقش خانه‌داری در واقع اصلی ترین نقش یک زن هست. از نگاه ایشون خانه‌داری یعنی خانه رو داشته باشید، در کنار داشتن خانه هر کاری که از عهده‌اش برمیایید و بهش میل و اشتیاق دارید رو میتونید انجام بدید. مقام معظم رهبری یکی از موارد مهمی رو که مطرح کردن، خانم دکتر افضلی، احساس امنیت و آرامشی که در منزل برای اعضای خانواده فراهم میکنن رو از سوی یک زن خانه‌دار در واقع یک وظیفه دونستن و فرمودن که زن خانه‌دار در کنار خانه‌داری و فراهم کردن فضای امنیت و آرامش برای همسر و فرزندان میتونه فعالیت‌های اجتماعی هم داشته باشه و خدمات اجتماعی رو ارائه بده که اثرگذار باشه. آیا این امنیتی که در جامعه هست میتونه متأثر از همون امنیت فضای منزل باشه؟
طبیعتاً. خب اولا که خانواده از نظر اسلام کار کرده لتسکن و الیها داره، یعنی زن و مرد باید همدیگر رو آرامش بدن، فضای ایمنی و اطمینان باشه و در این فضای امن فرزندان سالم پرورش پیدا بکنن. فردی که نیازهای روحیش تأمین شده باشه، اعتمادش به جامعهش در اولین جامعه که توش حضور داره یعنی خانواده ایجاد شده باشه، هیچ وقت فرد بزهکاری نمیشه. شما اگر نگاه بکنید به پیشینه افراد بزهکار، خیلی از اینها تو فضای خانوادگی امنی رشد نکردن،
قطعاً آسیب دیدن در منزل.
بله بله، در معرض آسیب‌های مختلف بودن و حالا بازتابش رو ما در حضور اونها توی جامعه داریم می‌بینیم. پس یه خانوم وقتی داره یه فرزندی رو تربیت می‌کنه، در حقیقت داره در زمینه ایجاد یک جامعه سالم، یک نیروی انسانی برای کنشگری اجتماعی گام برمی‌داره و این عنصر آرامش بخش بودن زن به واسطه ویژگی های تکوینی هست که خدا در وجود اون قرار داده، لطافت روحی، صبری که مادر نسبت به پدر بیشتر داره، اون ظرافت هایی که یک زن در وجودش قرار گرفته که باعث میشه حساس باشه نسبت به محیط اطرافش، جزئی نگری، روحیه انعطافش، اینا همه کمک میکنه که یک کارکرد آرامش بخشی رو داشته باشه.
سپاسگزارم از توضیح خوب شما. عزیزان، ساعت 11:46 است. در واقع ما تا پایان برنامه فرصت چندانی نداریم. میخواییم در این گفتگو کلمات اثر بخش و مفید و جامع کارشناسای خوبمون رو در قالب یک پیام بشنویم. خانم دکتر لاریجانی بزرگوار، میخواییم در یک جمله، در یک پیام 30 ثانیه‌ای، هر آنچه که صلاح میدونید به حاکمیت یا مردم پیامی در خصوص موضوع امروز دارید بفرمید.
موثرترین واژه‌ای که میتونم استفاده کنم همون فرمایش مقام معظم رهبریه که ما تلاش کنیم بریم به سمت این که بنیان‌های فکریمون رو عوض بکنیم و بگیم خانه‌داری، خانه‌نشینی و انفعال نیست. هر کسی در موقعیت خودش، زن در خانواده و ارکان فرهنگی ما، به سهم و قدر خودشون تلاش کنند که این در واقع فرمایش رهبری به ظهور برسه.
متشکرم. و پیام 30 ثانیه‌ای خانم دکتر افضلی رو بشنم.
خانه‌داری ارزش آفرینی هست و انشالله مسئولین ما جایگاه ساختاری این ارزش آفرینی رو هم لحاظ بکنن،
انشالله تقویت کنن. ما هم از مسئولین همین توقع رو داریم. زنان از ارکان اصلی خانواده هستند و خانه‌داری یعنی اصالت دادن به خانه در عین فعالیت در جامعه. این برایند موضوعی بود که امروز با تبیین مقام معظم رهبری در خصوص زن خانه نشین یا زن خانه‌دار از این برنامه برداشت کردیم. موضوع امروز برنامه تورنج رو با حضور خانم دکتر سمیه لاریجانی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام، و خانم دکتر مرضیه افضلی، جامعه شناس و مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان بهش پرداختیم. خیلی متشکریم از حضور ارزشمند این کارشناسان بزرگوار. کارشناس معرفی کتابمون هم امروز مثل همیشه آقای مجید قنبری بزرگوار بودن، صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهری. با اجرای من فاطمه حسن‌پور برنامه امروز تورنج تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا هفته آینده و تورنج دیگر، خدا یار و نگه دارید.
هزار شاهد هوای سرد و آلوده هستیم، باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، پرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
دیگه، من پرده یه چین داره زخیم سفارش دادم که از هدررفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدررفت گرما؟
بله.
آره شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست. آره. اونجا بعد اهمیت نمیده.
محبت بماند،
گرمای محبت بماند. اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به حمدالله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استحضار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلاتی رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. و این ذکر این نکته هم لازم است، همونطور که بحث سخن زیاد گفته شده در این ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلودگی‌های خودش رو داره. حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه، این روزا هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، بی تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته‌ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنویم.
بله، من همون عرض کردم خدمتتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن. زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل، وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن. از در واقع جاهایی که ما وسایل گاز سوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست، این رو به دلیل مسائل ایمنی زیاد توصیه نمی‌کنم همه درزهای اون منزل انشون گرفته بشه.
بله.
به جهت اینکه باید به هوای احتراق تعمیم بشه. اما جاهایی که درصد به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه میکنیم که حتما در واقع از پرده های ضخیم درگیری در و پنجره ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیج هاشون رو اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانم ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم.
همینطوره آقای مهندس، یکی از عادت‌های بدی که ما ایرانی ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم میکنیم که با لباس تابستانی در خانه میگردیم و این فکر میکنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه‌جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته قدیمها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوختای دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل اینا استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم. و خب الان گاز اومده به الحمدلله، خب در منزل این یک مقدار به صورت میتونن لباس های گرمتر هم بپوشن برای این اینکه از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی،
سپاسگزارم.
زنده باشی، خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
اون باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه